ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه در مورد تهدیدهایی که متوجه جان و امنیت مهدی کروبی در ایران است ابراز نگرانی کرد. مریم زندی در اعتراض به ایجاد محدودیت برای عکاسان ایرانی از پذیرفتن نشان درجه یک هنری وزارت ارشاد سر باز زد. و رئیس جمهوری آمریکا با مدیران شرکت بریتیش پترولیوم درباره عملکردشان در خلیج مکزیک دیدار می‌کند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. همراهان خوب رادیو فردا سلام، روزتون بخیر. مانیام منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه صدای شما صدای فردا. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر کوتاه توجه کنید. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه درباره تهدیدهایی که متوجه امنیت و جان مهدی کروبی است ابراز نگرانی کرد. آقای کوشنر گفت این تهدیدها در حالی است که مهدی کروبی به صراحت خواستار رعایت حقوق شهروندان در کشورش شده است. وزیر خارجه فرانسه از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا امنیت مهدی کروبی و سایر چهره‌های اصلاح طلب را تامین و از جان آنها محافظت کنند. مریم زندی دبیر انجمن ملی عکاسان ایران دعوت وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد را برای دریافت نشان درجه یک هنری نپذیرفت. خانم زندی در پاسخ به دعوتنامه محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نوشته است به دلیل تهاجم شدید علیه عکاسان و نبود هیچ گونه امنیت حرفه‌ای و جانبی برای آنها، دلیل و اشتیاقی برای گرفتن این مدرک ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در واشنگتن با مدیران شرکت بریتیش پترولیوم درباره عملکردشان برای جلوگیری و پاکسازی نشت نفت در خلیج مکزیک گفتگو می‌کند. آقای اوباما روز سه‌شنبه برای چهارمین بار از سواحل این کشور که به نفت آلوده شده‌اند بازدید کرد. او سپس در سخنرانی تلویزیونی گفت بریتیش پترولیوم باید تاوان بی‌فکری خود در عدم پیش‌بینی پدید آمدن چنین وضعیتی را بپردازد. او همچنین خواستار سرمایه‌گذاری و تحقیقات سرده در زمینه استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی برای جایگزینی نفت شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از بابت جنایت یکشنبه خونین در ایرلند شمالی که 38 سال پیش از این به وقوع پیوست عذرخواهی کرد. عذرخواهی نخست وزیر بریتانیا پس از آن اعلام شد که دولت آن کشور روز سه‌شنبه گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده است در روز یکشنبه 30 ژانویه 1972 تظاهراتی که برای حقوق مدنی برپا شده بود با تیراندازی سربازان بریتانیایی به خون کشیده شد و 13 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این گزارش به سفارش دولت بریتانیا صورت پذیرفت و تکمیل آن 12 سال به طول انجامید. در این تحقیق که هزینه بالغ بر 300 میلیون دلار در برداشت، 2500 نفر به عنوان شاهد مشارکت داشتند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های پس از انتخابات توسط حکومت ایران را محکوم کرد. در این بیانیه که به تایید 56 کشور جهان رسیده است، ضمن ابراز نگرانی از دستگیری و اعدام مخالفان از جمهوری اسلامی خواسته شده تا در رفع موانع و تقویت آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی رسانه‌ها بکوشد. روز سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام قرائت این بیانیه توسط نماینده نروژ، نماینده جمهوری اسلامی تلاش کرد تا مانع از قرائت این بیانیه شود، اما در این کار موفق نشد. میر حسین موسوی خواهان محاکمه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، دستور دهندگان و مجریان شکنجه و کشتار معترضان به نتیجه انتخابات و نیز افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شد و در پایان آنکه 86 نویسنده و روزنامه‌نگار فرهنگی در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار اعطای مرخصی به جواد ماه‌زاده منتقد ادبی و نویسنده و فراهم آمدن زمینه آزادی او شدند. دوستان، حالا نوبت میرسد به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به صدای خود شماست.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز کنار من همکارم آرتا پورملک هم در استودیو حضور داره. آرتا سلام.
شان عزیز، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
در بحث آزاد برنامه امروز آرتا، همونطور که خودت میدونی، دو شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارن، خانم الهام و آقای حسن، که هر دو از ایران دعوت ما رو پذیرفتن و در این بحث آزاد شرکت خواهند کرد. دوستان، یک توضیح رو میدیم. یه تغییراتی رو در بحث آزاد ایجاد کردیم. معمولا همونطوری که میدونستید، سوالی رو تا یه هفته از رادیو فردا پخش میکردیم که این سوال میشد موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما. از این هفته تلاش میکنیم که خبرهایی که تا یک هفته که از برنامه پیشین صدای شما گذشته تا برنامه امروز، رویدادهایی که اتفاق افتاده به اونها هم بپردازیم، تا این خبرهایی که تازه هستن اونها را هم به بحث قرار بدیم، تا شما شنوندگان عزیز بتونید که نظرتون رو در مورد این رویدادها بیان کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
من سلام میکنم خدمت خانم الهام و همینطور آقای حسن و با سپاس از شرکت شما در بحث آزاد برنامه امروز. در روز دوشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که دفتر آیت الله منتظری در قم پلم شده. فرزند آیت الله منتظری، احمد منتظری، در گفتگوی با رادیو فردا این خبر رو تایید کرد و گفته شد که دادگاه ویژه روحانیت دفتر آیت الله منتظری رو پلم کرده و بسته. از شما دو دوست عزیز این سوال رو مطرح میکنم که بستن دفتر آیت الله منتظری در قم، پلم کردن این دفتر پس از درگذشت ایشون، کار درستی میتونه باشه یا نظر متفاوتی دارید؟ اگر اجازه میدید با خانم الهام شروع کنیم. خانم الهام بفرمایید.
من فکر میکنم وقتی که مرجع تقلید آقای منتظری، حالا صرف نظر این که چه کاری کردن، چه سابقه ای در نظام جمهوری اسلامی داشتن، خوب یا بد، وقتی که از این دنیا میرن دیگه دلیلی نداره که دفترشون باز باشه، چون یکی از ویژگی‌های مرجع تقلید اینه که باید زنده باشه تا به مسائل روز و مسائل جدیدی که پیش میاد جواب بده. وقتی که ایشون فوت میکنن چه کسی میخواد این کار انجام بده؟ مرجع تقلید دیگه سمت و یا پستی نیست که ارسی باشه که بتونن پسرشون یا فرزندهای دیگهشون بتونن این کار انجام بدن. البته من از چند چونم جزئیاتش خبر ندارم، ولی به طور کلی فکر میکنم کار درستی بوده.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. و آقای حسن، شما نظرتون چی هست؟ پلم شدن دفتر آیت الله منتظری کار درستیه؟ اونطوری که خانم الهام توضیح دادن، ایشون عقیده دارن وقتی که آیت الله منتظری فوت کردن، خب بستن دفتر ایشون کار طبیعیه که صورت گرفته. نظر شما چی؟
متاسفانه من نظرم دقیقاً مخالف ایشونه. من فکر نمی‌کنم آیت الله منتظری حالا دفترشون بتونه به کسی آزار برسونه که بخوان این وضعیت رو به وجود بیارن، یعنی این حساسیت رو به وجود بیارن که دفتر ایشون رو ببندن. من فکر می‌کنم که نیازی به این کار نبوده. به هر حال پسرای ایشون هم هستن، پی همون نظر ایشون میتونن نظرشون اعلام بکنن.
نظر آقای حسن رو هم شنیدین. در اینجا همکارم آرتا پورملک سوالی رو با شما در میون میگذاره.
من یه سوال از خانم الهام داشتم که اشاره کردن که بعد از فوت آقای منتظری نیازی نبوده که دفترشون باز باشه. آیت الله فاضل لنکرانی هم فوت کردن، آیت الله بهجت هم همینطور، ولی هر دوی این دو آیت الله در قم دفتر دارن و دفترشون باز هست. فکر نمی‌کنیم برخوردی که با آیت الله منتظری صورت گرفته یک مقدار ناشی از مسائل سیاسی هستش و صرفاً ارتباطی به فوت کردن ایشون نداره؟
من بی‌رفت نمی‌دونم به مسائل سیاسی، نگفتم بی‌رفت نیست. فکر می‌کنم یک صدایی هم که از رادیو خود شما پخش شد، یک آقایی که اومده بودن به اعتراض همون باز بودن دفتر ایشون، یا یک آقای کروبی رفته بودن خونه آیت الله ثانی داشتن سخنرانی می‌کردن، می‌گفتن که این مراجع آمریکایی هستن، مراجعی هستن که بیش از این که به منافع دینشون اسلام فکر کنن، به منافع کشور مخالف به ضد نظام جمهوری اسلامی کار میکنن. البته باید دلیلش از همون مرجع نظامی اونا بپرسیم، ولی وقتی که میبینن که یه خونه ای که به اسم مرجع تقلید هست و در اون مکان داره علیه نظام یه سری اقدامات صورت میگیره، خب این چیز طبیعیه یکی اون کشور خودش در خطر ببینه و بره اونجا رو پلم کنه.
در اینجا من می‌خواستم یادآوری کنم، خانم الهام خودشون مطرح کردن که منزل آیت الله یوسف ثانی هم زمانی که آقای کروبی در منزل ایشون حضور داشتن محاصره شده توسط افرادی که اعتراض داشتن و در اونجا شعارهایی داده شده و همینطور جمعیتی که در مقابل دفتر آیت الله منتظری جمع شده بودن اونها هم شعارهایی میدادن علیه این افراد، یعنی آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، آقای کروبی، ولی در این شعارها به نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم توهین شد، به آقای حسن خمینی. اول نظر آقای حسن رو بپرسم راجع به همین مسئله محاصره منزل آیت الله ثانی و اهانت‌هایی که گفته شده علیه نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بعد نظر خانم الهام را هم خواهیم شنید. آقای حسن بفرمید.
من معتقد به این هستم که اگر آزادی بیان وجود داشته باشه، هر کسی بتونه راحت حرفشو بزنه بدون برنامه ریزی باشه، نخوان بیان کسی رو خراب کنن یا درست کنن، خب چه اشکال داره؟ آزادی باشه، هر کسی حرف خودشو بزنه. در مورد دفتر آقای ثانی یا مثلا دیگران، آقای کروبی هم خب اینا مخالف دارن، مخالفین حرفشون رو بزنن، هیچ اشکالی هم نداره، همون باید بشنون بعد تصمیم بگیرن که حق با کیه. در همین زمینه من این اعتقادم دارم، من به نظرم میاد روبروی آقای سید حسن خمینی نوه امام واقعا کار برنامه‌ریزی شده بوده، اینو باید خود آقایونم بپذیرن، کیا رو به اونجا سوق دادن، کیا رو بردن، کیا اونجا اومدن و برنامه‌ریزی شده بر علیهشون صحبت کردن. من نمیخوام بگم قطعا هر چی آقای حسن خمینی میگه درسته و هر چی مخالفینش میگن غلطه، من حرفم این نیستا، حرفم اینه که چرا از قبل برنامه‌ریزی بشه یه عده یا مخصوص ببرن همون جلو هم بذارن اجازه ندن صحبت کنه؟ اگه حسن خمینی به عنوان مخالفم هست اجازه بدید حرفاشو بزنن، تصمیم مردم بگیرن که ایشون درست میگه یا رئیس جمهور درست میگه یا مثلا کس دیگه درست میگه. به نظر من این که اجازه نمیگن افراد حرفشون رو بزنن مشکل بیشتر میشه و معترض بیشتری برای خودشون درست میکنن.
سپاسگزارم. نظر آقای حسن رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. خانم الهام، شما نظرتون درباره همین مسئله محاصره بیت آیت الله ثانی و همونطور که گفته شد تظاهراتی که اونجا صورت گرفت و توهین هایی که به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، نظرتون در این مورد چیه؟
من اول بگم که حضرت نوح یکی از پیامبران اولوالعزم ما بود که پسر جزء کفار بود. حالا دلیل نیست که ما بگیم حضرت نوح چه پیامبر بوده نباید به پسر چیزی بگیم. دلیل نیست که آیت الله خمینی چون بنیانگذار جمهوری اسلامی هسته نوش هم این خودشه، مردم باید همونطور که خمینی رو قبول دارن نوش هم قبول کنن. نه، ما باید ببینیم که الان اون فرد چطوریه، باید ببینیم که اون نوه آیت الله خمینی آیا داره آرمانهای پدر بزرگه که چندین سال به جنگیز و به خاطر این نظام واقعا چیزی زیادی از دست داد، برای اون آرمان‌ها رو دنبال می‌کنه. مردم هم یه طاقتی دارن، یه کاسه صبری دارن. و از اونجایی که آقا گفتن که برنامه‌ریزی شده بوده، من والا نمی‌دونم چطوری میلیون‌ها یا حداقل هزاران نفر می‌شینن به صورت برنامه‌ریزی شده شعار بهشون بگی بیاری همون جلو بشونی. اگر شما میگین کم بودن، چون آقای خمینی خوشم گفتن یه عده اندکی، یه عده اندکی بودن، تا چرا اگه اندکی بودن نذاشتن صحبتاشون رو کنن؟ یه عده بسیار زیادی که اصلا برنامه‌ریزی کنترل اینا خیلی سخت بود، هیچ کس نمیتونه بگه ما اینا به صورت برنامه‌ریزی شده آورده، اومدن اونجا شعار دادن و نذاشتن حرفشون رو بزنن. مردم تو 22 خرداد گذشته حرف خودشون رو زدن، گفتن که ما با کی مخالفیم با کی موافقیم.
من یه لحظه با خواهرمون صحبتی داشته باشم اگه شما اجازه بدید.
بفرمایید.
بله، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که نیروهایی رو که برای مرقد امام میارن آیا برنامه‌ریزی شده هست یا نه؟ اینا رو چه افرادی مشخص می‌کنه؟ کیا هستن که اینا رو برنامه‌ریزی می‌کنن میارن؟ یا از طریق فرمانداری ها یا سپاه؟ مشخصاً افرادی که میان اونجا یا افراد خاص هستن؟ خب این افراد خاص میتونن هر جوری برنامه بهشون بدن، بگم تو این سخنرانی اجازه ندید سخنرانی بشه، تو اون سخنرانی اجازه بدید که هست سخنرانی بشه. من فقط بحثم یه چیز هست، اون این که اجازه بدن ایشون حتی اگر نظراتش غلطه اعلام بخوره، بعد من و شما به عنوان شنونده تصمیم بگیریم بگیم آقا نوه آقای خمینی اصلا همه رو غلط میگه یا درست میگه، یا متقابلا کسان دیگه درست میگه من غلط میگم، ولی اینکه اجازه ندیم کسی حرفش بزنه من مخالفم.
صدای شما صدای فرداست.
نظر آقای حسن رو شنیدیم. اگر موافق هستید همکارم آرتا پورملک میخواد مسئله رو با شما دو شنونده گرامی در میون بگذاره. آرتا،
من یه سوالی به ذهنم میرسه که با این دو شنونده عزیزمون مطرح میکنم. رژیم پیشین هیچگاه با آیات اعظم چنین برخوردی رو انجام نداد. چرا در جمهوری اسلامی ایران با بیت دو مرجع تقلید چنین برخوردی صورت میگیره؟ یک سری حالا نمیدونم خودسر حمله میکنن و اون برخورد رو میکنن با بیت آیت الله سانعی، در رو میشکنن و اون وضع رو به وجود میارن. آیا این دو شنونده موافقن که همچین برخوردی صورت بگیره با یک مرجع تقلید؟
خانم الهام شما پاسخ بدید، بعد نظر آقای حسن رو هم خواهیم شنید.
در دولت آقای احمدی نژاد بعضی از آقایون، یعنی از بعضی از این مرجع تقلید اومدن واقعا یه سری کاری کردن که دستن مرجع تقلید یا روحانیون نبود. اومدن علیه طرف مقابل بیانیه دادن، طرف مقابل تحریک کردن. وقتی که از انتخابات مدت زیادی گذشته بود هنوز اینا ولکن نبودن و داشتن مردم دیگه داشتن فراموش میکردن، ولی اینا هنوز فراموش نکردن و داشتن تنش رو بین مردم القا میکردن. خب این چیز طبیعیه که وقتی کسی که مرجع تقلیدی که واقعا مردم نفوذ دارن و مردم از اونا حرف شنوی دارن، وقتی چنین تحریکاتی میکنن، خب این چیز طبیعیه. هر عملی یه عکس العملی هم داره. وقتی چنین کاری رو میکنن، دولت هم میاد با اینا برخورد میکنه. وگرنه مرجع مثل آقای مکارم شیرازی، نوری حمیدانی و غیره که مخالف دولت قبلی بودن، هیچ وقت این کارا رو نکردن. نمیدونم بیانیه بدن بر علیه رئیس جمهور، نمیدونم یک سال پس از انتخابات رئیس جمهور دوباره مردم رو به تنش دعوت کنن، نمیدونم مردم دعوت کنن که بیان تو خیابونا و نمیدونم آرامش نظام جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن. من فکر میکنم رفتار اون مرجع با مرجع الانی خیلی فرق داره.
پاسخ خانم الهام رو به سوال همکارم آرتا پورملک، آقای حسن شنیدید، شما پاسخی داری؟
من مخالف با هر حمله ای یا هر توهینی یا هر فحاشی با هر کسی هستم، هیچ فرق نمیکنه این چه شخصی باشه، یه شخص عادی، یه شخص در رأس کار یا غیره، یا چه خاصه مرجع تقلید. با این مخالفم. چرا خونه مرجع تقلید؟ اگه یه مرجع تقلید طرفدار باشه باید همه برن به دستبوسش، اگه یکی نظر دیگه ای داشته باشه باید سرکوبش کنن. من با این مخالفم. من نظرم و اعتقادم اینه که باید با همه با گفتگو و صحبت برنا، اگر مشکلی از حرفی از حدیثی هست، زمینه‌ای که ما هممون اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی داریم، قبول کردیم، زیر نظر این مجموعه داریم زندگی میکنیم، ولی اعتقاد ندارم اگر امروز یک چنین فاز مخالف زد یا انتقاد کرد فوری بهش حمله کنیم، یا مثلا آیت الله دسته وش اینا چجوری زیر فشار بردنش. آیت الله دسته هم بد بود، حالا آیت الله ثانعی هم بده، و و و و خیلی از آقایون دیگه. اگه قرار باشه هر کسی بخواد کوچکترین حرفی بزنه، انتقاد بریزیم دم خونه‌شون، خوش بهشون بدیم و شیشهشون رو بشکنیم، این منازه من قابل قبول نیست، حتی برای اونایی که موافق این مجموعه هستن. این نظر منه در خدمت.
متشکرم. نظر آقای حسن رو هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، چون زمان برنامه همینطور پیش میره و به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، من سوال دیگری رو مطرح میکنم. خانم کاترین اشتون، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا، در نامه ای از آقای سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، دعوت کردند که هرچه سریعتر در زمان مختزی بیان و درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کنند. این در حالی این دعوت صورت گرفته که روز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل تصمیم گرفتن که تحریم‌های یک جانبه‌ای رو از سوی اتحادیه اروپا افزون بر تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر گرفته علیه ایران اعمال کنند. به نظر شما این گفتگو و دعوت به گفتگو میتونه راه حل مناسبی برای خروج از بنبستی باشه که برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده؟ اجازه بدید اول نظر خانم الهام را بشنویم. خانم الهام بفرمایید.
من فکر میکنم گفتگو تنها راه پیش روی برنامه هسته‌ای ایران هستش. یعنی بدون گفتگو نمیدونم راه های نظامی و راه های تحریم اثری نداره. هرچند که آمریکا رفت خودش به برزیل و ترکیه پیشنهاد داد که بیان سوخت اسکره و ایران هم با هوشمندی تمام اینا قبول کرد. اما دوباره آمریکا خودش رفت زیر قولش و با کاری که کرد باعث صدور قطعنامه از شورای امنیت شد. این نشون میده که ایران خیلی در موضوع هسته نیت خوب و نیت درستی داره، اما این جد هستش که نمیخواد قبول کنه تحت این شرایطی که ایران هسته‌ای بشه. هسته‌ای اونم از نظر صلحانی. البته ملت ایران و دولتش هم هیچ وقت کوتاه نمیاد از انرژی هسته‌ایش، حتی با تحریم ها.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. و آقای حسن، به نظر شما دعوت خانم اشتون از آقای جدیدی برای گفتگو درباره مشکل هسته‌ای ایران دعوت خوبیه؟ این گفتگو میتونه راه حلی باشه؟ نظر شما چیست؟
گفتگو یکی از بهترین گزینه هاست و اعتقادم اینه که انشاءالله با گفتگو و برنامه‌ریزی ها بتونه مسائل حل بشه و معتقد هستم که به هر حال بهترین گزینه گفتگو هست و باید ادامه داد تا به نتیجه انشاءالله برسیم.
سپاسگزارم. نظر آقای حسن رو هم شنیدیم. اجازه بدید آخرین سوال رو همکارم آرتا پورملک با شما در میون میگذاره، بعد میرسیم به همون سوال هفته که نظر شما رو خیلی کوتاه خواهیم شنید. آرتا؟
بله، ما یک خبری داشتیم در این مورد که پلیس فرودگاه‌های ایران از سفر ده‌ها زن به خاطر بدحجابی جلوگیری کرده. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران گفته که طی 3 ماه گذشته بیش از 70 خانم به خاطر بدحجابی نتونستن سوار هواپیما بشن و به سفر برن و بیش از 30,000 نفر پس از تغییر لباس اجازه سوار شدن به هواپیما رو پیدا کردن. من میخوام نظر این دو شنونده عزیز رو در مورد این برخوردها بدونم. ضمناً اینو هم یادآور بشم که آقای احمدی نژاد دو شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کردن که با این گونه برخورد با بی حجاب ها کاملا مخالفن.
خانم الهام، منتظر نظر شما هستیم، بفهمید.
خب من فکر میکنم ایران یه کشوری با تمدن پیشینه خیلی غنی بعدی که اسمش اسلامه. کسی که در این کشور زندگی میکنن و پذیرفتن اونو باید یه سری اصول و قواعد و هنجار ها رعایت کنن، اما متاسفانه میبینیم بعضی از افراد مثلا خانم ها واقعا این چیزا رعایت نمیکنن و حجاب مناسبی ندارن، حتی حجابشون در حد کشورهای اروپاییه و در حد کشور اسلامی نیست. البته من با این نظر که باید شایدن باشون برخورد کنی نمیدونم گشت ارشاد باشه تو فرودگاه ها بگیرنشون و اینا کاملا مخالفم. به نظر من باید فرهنگ سازی بشه. حجاب یه موهبتی بوده که اسلام به زن اهدا کرده و فکر میکنم پوشش یک زن مسلمان خیلی زیباست، ولی بعضی از خانم متاسفانه بسیار بد حجاب و حتی دارن به سمت بی حجابی مثل کشورهای غربی پیش میرن. من فکر میکنم باید اول فرهنگ سازی بشه و بعد اگر کسی واقعا این شرایط رو قبول نکرد باش برخورد کنه، اونم از راه های درست، نه اینکه بیاییم من نمیدونم از سفرش جلوگیری کنیم یا ببریمش زندانش کنیم و اینا، نه، از با این نظر مخالفم.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای حسن، نظر شما چیه؟ خانم هایی رو که بهشون این اتهام زده شده که بد حجاب هستن و جلوی سفر اونها رو در فرودگاه گرفتن، با این امر موافقید یا مخالف؟
منم تقریبا با خانم الهام موافقم توی زمینه که به هر حال این برخورد افراطی هیچ وقت صحیح نیست. یعنی برخورد تند هیچ وقت صحیح نیست. به نظر من درست هم نیست اینجوری با مردم برخورد کنن. به هر حال اسلام فقط کشور ایران نیست که اسلامیه. عربستان هم هست، کویت هم هست، عراق هم هست، سوریه هم هست و خیلی از کشورهای دیگه، امارات متحده عربی، مردم همه آزادی خودشون دارن. هر کی به هر شکل دوست داره و صلاح میدونه انسان دیگه، انسان برای خودش میتونه تصمیم بگیره، حداقل برای شخص خودش. این که حکومت اسلامی رو پذیرفتیم که هیچ شکی نیست، ولی اینم نیست که کسی رو اجبار کنیم که شخصا حتما شما باید حجابت اینجوری باشه یا اونجوری باشه. نه، دلیل نداره. مگه ما طالبان هستیم که بخوایم به زور یکی چادر بکنیم سرش؟ همین آقایون معتقدن، یا خیلی از آقایون معتقدن، یه روزی رضا شاه یا رضا خان چادرها رو از سر مردم در آورده و کار بدی کرده. خیلی این اعتقاد دارن دیگه که میگن حجاب باشه. خب اگر قرار باشه امروز به زور چادر بکنید سر مردم، خب اینم کار بدیه. اگر اونو به عنوان کار بد میشناسید، اینم به عنوان کار بد بدونید. اگر این که آزادی باشه، فرهنگ سازی بشه، هر که هر جوری دوست داره، یکی با حجاب، یکی بی حجاب، یکی با حجاب کمتر بیشتر، هر جور صلاح میدونه، اون به نظر من بهترینه که فرهنگ سازی بکنن، کار بکنن و نتیجهشو انتخابش همیشه با خود مردم باشه. نه به زور میشه چادر از سر مردم در آورد، حجاب
برداشت. سپاسگزارم از آقای حسن و همینطور از خانم الهام که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. سوال آخر رو میپرسم که همون سوالی است که تا یه هفته گذشته از رادیو فردا پخش شده. از شما خواهش میکنم با کمبود وقت در یک جمله پاسختون رو بدید. اگر انتخابات همین هفته انجام میگرفت، خانم الهام شما به چه کسی رأی میدادید؟
من 19 سالمه و پارسال تو انتخابات نتونستم شرکت کنم، ولی اگه میتونستم رأی بدم حتما آقای احمدی نژاد انتخاب میکنم. نمیگم اون یه آدمیه که هیچ اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره، مثل همه انسان ها یه سری اشکالات، یه سری ایرادات، یه سری خطاها داره، ولی من فکر میکنم احمدی نژاد کسی بود که تونست 85% مردم پس از 30 سال بکشونه پای صندوق رای، کسی بود که 25 میلیون رای آورد، کسی بود که نشاط سیاسی به کشور بازگردون، کسی بود که به مردم این امید و این انگیزه داد که هنوز کسی هست که آرمان‌های خمینی کبیر رو احیا کنه.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای حسن، اگر شما قرار بود این هفته رای بدید، به چه کسی رأی میدادید؟
سری گذشته به مهندس میرحسین موسوی رأی دادم و این سری هم با اقتدار بیشتر، شاید بیشترم کمک میکردم، بیشتر تلاش میکردم که به ایشون رأی بدم. دلیلم هم اینه که واقعا ما باید یه چیزی رو بپذیریم. اگر حرف آقایون درست هست، اینا معتقدن که 30 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی فقط طی 6 سال خدمت کرده، اونم 6 سال یا 5 سال آقای احمدی نژاد بوده، این یه بحث دیگه. اگر برمیگردیم که بقیه هم خدمت کردن، چون ما تو مناظرات چیزی که شنیدیم از اول جمهوری اسلامی زمان میرحسین موسوی رد شد، چون گفتن ایشون در حال کاراش پذیرفته نبوده، زمان هاشمی رفسنجانی هم رد شد، زمان خاتمی هم رد شد. پس به نظر میاد 8 سال همون زمانی که آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بودن، رئیس جمهور کشورم آیت الله خامنه ای و رهبر کنونی کشور بودن. اگه همه اون خدمات زیر سوال رفته، پس آقای احمدی نژاد کار کرده. اون یه بحث دیگه است که اصلا من فکر کنم دیگه روش نواد حرفم بزنید، چون اونا نمیخوان چیزی رو بپذیرن. اگر نه، اونا خدمت کردن، اونا کار کردن، حالا کما بیش هر کی با حسن که مثلا ارتباطی که دولت های خاتمی با کشور خارجی برقرار کرده، هیچ کدوم از دولت ها نتونستن، این حسن قویش بوده یا یکی دیگه کار دیگه کرده، اینجوری بوده. با اون دید نگاه بکنیم، قطعا باید به مهندس میرحسین موسوی رأی بدیم و رأی میدادیم به این خاطر که ما بتونیم رابطمون و ارتباطمون رو با جهان دورورمون افزایش بدیم و بتونیم خدمتی هم به مردم کرده باشیم.
سپاسگزارم از خانم الهام، سپاسگزارم از آقای حسن که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما رو در این برنامه فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از خداحافظی بهتره که آرتا شماره تلفن‌ها و راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه با آگاهی شما شنوندگان عزیز برسونه.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13، شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و همچنین شماره پیامگیر ما یا همون اسمس ما 2420-603-87-41-50. همچنین آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com.
من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک تا برنامه آینده با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودین. این برنامه رو همکارانم جان خاکزاد و آرتا پول ملک تهیه کرده بودن و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه ما رو برگزیده اید سپاسگزاریم. همچنان به همراهی خود با رادیو فردا ادامه بدین. تا نیم ساعت دیگر همکارم با آخرین خبرها با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه صبور شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه میکده نروز شده خونه ی تصویر، تو مهراب دل همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت، همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. گرفتی دل ما رو شکستی، من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید، تو قهر کردی و قهرت مصیبت شد و بارید، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت، میگم مستی گناه به انگشت ملامت، باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت، سبوی ما شکسته در میکده بسته، امیده همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی همیشه یار مایی، سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه تشم دبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نی تویی تو ساقی.
مواظب دوست باشی، دوستگیر نصب کنین رو رادیو هاتون، دوستگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پسوردا، رادیو پسوردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس، رادیو پسوردا. دوزگیر یادتون نره. کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی. آره میتونیم بیرنگیم ولی با هم رنگ
خورده این دل به دیار قربت نسپرده این دریا و باد و موجی با هم میتونی
خدا به دوستان خود بگویید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچ هستیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همیم، طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچ هستیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بودید. رفیق نام این ترانه است با صدای سیاوش قمیشی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 7295 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نماشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماه، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. بیبی نونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من با تو شدم، آخه نمیری تو از یادم. روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم، حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم. تا دنیا باشه پا بر جا، به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. بیبی نونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه، جونم و زندگیم و بدم بازم میارزه. دلم میلرزه، عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مثل باد واسه باد بادکا، دلم تنگه واسه کوچه ها، اما باد بادکو دستای باد برده تا پشت شهر ابرا. رفت و خاطر شد و دور شده تو کوچه ها. آسمون حرفای تازه‌ای نداره، دل تنگ غروب به حال قصه‌مون می‌باره، رفت و خاطر شد اون روزا، رفت گم شده تو کوچه ها، مثل قصه بیبار بادکون و برگابا، دیگه قصه‌مون رفته از یاد. مثل گم شدم توی بازی، تو دل کوچه ها گم شدیم، میگه پیدا نشد اون روزا، انگار تو قصه ها گم شدیم، رفت و خاطر شد اون روزا، رفت گم شده تو کوچه ها. دور از اون آسمون دل به قصه تازه دادی، حالا تو لحظه ها مثل قصه یه بر